ساعت 6 عصر به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سازمان ملل درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه هشدار داد. رئیس سازمان انرژی اتمی ابراز نگرانی آمریکا در مورد فعالیت هسته‌ای ایران را هیاهوی رسانه‌ای خواند. و زرتشت احمدی راغب در اعتراض به پرونده‌سازی جدید علیه او دست به اعتصاب غذا زد. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. کیان منوی هستم. سازمان ملل روز چهارشنبه درباره خطر بمباران اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در مرکز غزه ابراز نگرانی کرد و خبر داد که اسرائیل در حال گسترش تهاجم زمینی خود از شمال به سمت این اردوگاه است. پیشتر رئیس ستاد ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب نوار غزه خبر داده بود و هشدار داد که جنگ با گروه افراطی حماس ماهای بسیار بیشتری ادامه خواهد داشت. گروه افراطی حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا گروهی تروریستی شناخته می شود. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد که در ساعات گذشته به مقر زیرزمینی حماس در منطقه جبالیا حمله کرده و عملیاتی را در خان یونس در جنوب غزه آغاز کرده است. وزارت بهداشت فلسطینی مستقر در نوار غزه گزارش کرد که در 24 ساعت گذشته حداقل 195 نفر در سراسر این باریکه کشته شدند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ابراز نگرانی کاخ سفید درباره افزایش تولید اورانیوم با غلظت بالا در ایران را هیاهوی رسانه‌ای خواند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه خبر داد ایران کاهش سرعت تولید اورانیوم غنی شده تا غلظت 60% در چند ماه گذشته را پایان داده و به حالت قبلی بازگردانده و افزایش داده است. سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این گزارش اقدام ایران را تشدید تنش هسته‌ای خواند که همزمان با فعالیت گروه‌های مورد حمایت این کشور از جمله در عراق و سوریه و حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌های تجاری در منطقه دریای سرخ نگران کننده توصیف کرده است. زرتشت احمدی راغب در نامه‌ای به بازپرس پرونده جدیدش اعلام کرد که در اعتراض به پرونده‌سازی جدید دست به اعتصاب غذا زده است. منابع مطلع که برای حفاظت امنیت نخواستند نامشان فاش شود میگویند بعد از انتشار یک فایل صوتی از آقای احمدی راغب که در زندان قزل‌حصار محبوس است، کارت تلفن او را قطع کردند و از حق تماس با خانواده‌اش محروم شده است. این زندانی سیاسی همچنین از سوی وحید چگینی بازپرس ناحیه یک دادگاه انقلاب کرج در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. زرتشت احمدی راغب به همراه 12 زندانی سیاسی دیگر شهریور امسال از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شده است. این آتش نشان اخراجی که بارها سابقه بازداشت داشته یکی از 14 کنشگری است که خرداد 98 در نامه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شده بود. وزرای خارجه دو کشور ایران و روسیه روز چهارشنبه در مورد تحولات منطقه‌ای و تمامیت ارضی ایران گفتگوی تلفنی انجام دادند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده که وزیر خارجه روسیه در این گفتگو به احترام بی قید و شرط مسکو به تمامیت ارضی ایران تاکید کرده است. پیشتر سرگئی لاوروف روز 29 آذر در اجلاس کشورهای عربی در مراکش بیانیه مشترکی را امضا کرد که در یکی از بندهای آن به حق امارات برای اقامه دعوا علیه ایران در رابطه با جزایر سگانه اشاره شده بود. جمهوری اسلامی در واکنش به این موضع‌گیری کاردار روسیه در تهران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه در این باره گفت که صریح‌ترین عبارات اعتراضی به روسیه اعلام شده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد که جمهوری اسلامی پیش از این از اسرائیل برای مرگ افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای خود انتقام گرفته است. این اظهارات در واکنش به کشته شدن رضی موسوی فرمانده ارشد سپاه در حمله منتصب به اسرائیل مطرح شد. سخنگوی سپاه با این حال نه به جزئیات آن چه انتقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از اسرائیل نامید اشاره کرد و نه توضیح داد که چرا رسانه‌های حکومتی ایران این اخبار را منتشر نکردند. به یک گزارش کمی متفاوت توجه فرمایید. در تقویم معاصر ایران ششم دی ماه به نام یک زن جوان گره خورده است با نام ویدا موحد. او در اعتراض به حجاب اجباری بالای سکویی در خیابان انقلاب تهران رفت و چون تا مدت ها هویتش مشخص نبود به دختر خیابان انقلاب شهرت یافت. بنیامین سطر.
حرکت ویدا موحد که آن هنگام با نام دختر خیابان انقلاب شناخته می شد در ششم دی ماه 1396 تا امروز و اعتراض‌های زن زندگی آزادی الهام بخش بسیاری از زنان و دختران ایرانی شده که حجاب و تحمیلان را نمی خواهند. ویدا موحد با برداشتن حجاب از سر و برافراشتن روسری بر سر چوب حرکتی عملی و نمادین را برای مبارزه مدنی و خشونت پرهیز علیه تبعیض آغاز کرد و امروز گروه بزرگی از زنان ایرانیان را ادامه می دهند. موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی از آن آشفته هستند و هرچند در برخی مواقع با نرمش های مقطعی یا تاکتیکی سعی می کنند موضوع را مدیریت کنند، اما تا امروز مقاومت سخت آنها را در برابر خواست نیمی از جامعه در پی داشته است. در تازه ترین خبر وبسایت جماران بر اساس دیده های عینی خبرنگار خود گزارش کرده که نیروهای موسوم به حجاب‌بان و لباس شخصی ها در برخی ایستگاه های مترو و به طور مشخص ایستگاه تئاتر شهر تهران وسایل شخصی شهروندان را تجسس می کنند. در این گزارش که پنجم دی ماه منتشر شد، آمده که ماموران لباس شخصی حاضر در این ایستگاه با تصویربرداری غیر مجاز از مردم به بهانه تذکر حجاب، چک کردن گوشی‌های همراه آنها بدون مجوز و عکس برداری از کدهای ریجستری تلفن همراه آنها تجسس می‌کنند. امید شمس، حقوقدان و کنشگر حقوق بشر ساکن بریتانیا، پیشتر این قبیل اقدام‌ها را حتی در تعارض با قوانین مصرح جمهوری اسلامی ارزیابی کرده بود.
در تضاد فاحش با چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، از جمله اصل سوم بند نهم قانون اساسی که مصرحاً میگه دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم قانون اساسی مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است.
اما وبسایت جماران به نقل از یکی از ماموران حاضر در ایستگاه مترو تئاتر شهر نوشته که این اقدام‌ها دستور وزارت کشور است و شهرداری تهران هم در این طرح همراه و کمک رسان به وزارت کشور است. نازیلا گلستان، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این باره میگوید که این قبیل اقدام‌ها حاصل ادامه مقاومت زنان در برابر نوعی از تبعیض، یعنی حجاب اجباری است.
ما پیش از سال گذشته همیشه با جامعه‌ای روبرو بودیم که جمهوری اسلامی مقاماتش در عمل بودن و مردم و ما در عکس‌العمل بودیم. الان این بازی معادله کاملا برگشته. مردم در عمل هستن و اونها در عکس‌العمل هستن. زنان حجاب رو رعایت نمی‌کنن، با پوشش اختیاری میان بیرون، اونها هستن که در عکس‌العمل واقع شدن. مجبور میشن بیان همون نمایش رو بازی بکنن.
به فاصله کوتاهی پس از انقلاب 57 حجاب برای زنان ایران اجباری شد و پس از مدتی هم قانونی در این باره به تصویب رسید. بر اساس آخرین قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا به پرداخت 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
گزارش بنیامین صدر در مورد ویدا موحد، دختری که در خیابان انقلاب تهران به روی یک بلندی رفت و روسری خود را به نوک چوبی بست.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
اما سیگریت کاگ، سیاستمدار 62 ساله هلندی که همسرش در تشکیلات خودگردان فلسطینی همکار یاسر عرفات بود، حالا به عنوان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور غزه فعالیت خواهد کرد. انتصابی که بنابر این گزاره چندان به مذاق اسرائیل خوش نیامده است. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
با حکم آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، سیگریت کاگ، سیاستمدار هلندی و وزیر خارجه پیشین این کشور به عنوان هماهنگ کننده ارشد امور بشردوستانه در غزه منصوب شد. این انتصاب که بر اساس قطعنامه تازه تصویب 2720 شورای امنیت صورت گرفت، خوشایند اسرائیل نبوده، چرا که پیشینه کاری و خانوادگی خانم کاگ نقاط انتقاد زیادی را برای مقام‌های اسرائیلی ایجاد می‌کند. کاک همسر انیس القاق دندانپزشک و سیاستمدار فلسطینی است که روابط نزدیکی هم با یاسر عرفات داشته است. آقای القاق در دهه 90 میلادی در تشکیلات خودگردان فلسطین معاون وزارت برنامه ریزی بود. او در سال 2009 و پس از پایان مأموریت سفارتش در مقام سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سوئیس از دنیای سیاست خداحافظی کرد. اسرائیل خیلی زود به انتصاب خانم کاگ واکنش نشان داد. ایلون لوی، سخنگوی دولت اسرائیل، در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که این کشور از همکاری با کسانی که به گفته او با دستگاه تبلیغاتی رژیم تروریستی حماس همکاری می‌کنند، دست می‌کشد. در جلسه شورای امنیت، گیلاد آردن، سفیر اسرائیل، با انتقاد از مقام‌های سازمان ملل در خصوص رویکرد آنها در قبال غزه و گروه افراطی حماس گفت:
حماس عامل اصلی وضعیت غزه است، اما هیچ پاسخی برای شرارت آنها وجود ندارد. چرا سازمان ملل و نهادهای آن به این اقدامات حماس پاسخ نمی‌دهند؟ به غزه حقیقت را بگوییم. آنها باید از شما این را بشنوند که تنها راه ایجاد تغییر، تغییر از پایین به بالا در غزه است.
کاگ یکی از چهره‌های شناخته شده در سیاست هلند نیز به شمار می‌رود و سمت‌های مختلفی مانند وزیر امور خارجه، وزیر دارایی و همچنین معاونت نخست وزیر هلند را در کارنامه دارد. خانم کاگ که به 6 زبان هلندی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی صحبت می‌کند، سابقه تحصیل در دانشگاه‌های آکسفورد و آمریکایی قاهره را هم در کارنامه دارد. او علاوه بر نقش‌آفرینی در سیاست کشورش، سمت‌های بین‌المللی مختلفی را هم بر عهده داشته که از آن جمله می‌توان به هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای لبنان، هماهنگ کننده ویژه سازمان مشترک منع سلاح‌های شیمیایی و سازمان ملل در سوریه اشاره کرد. او همچنین مدتی در آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی فعالیت کرده است. تصویب قطعنامه شورای امنیت که پس از مذاکرات و تلاش‌های فراوان صورت گرفت، به سازمان ملل اجازه داد که سیگریت کاک را برای این سمت منصوب کند. آنتونیو گوترش در جلسه شورای امنیت در خصوص وضعیت جنگ در غزه گفت:
جامعه بین‌المللی باید هر کاری که ممکن است برای پایان دادن به مصیبت مردم غزه انجام دهد. من از شورا می‌خواهم که از هیچ تلاشی برای اعمال فشار برای آتش‌بس فوری، برای حفاظت از غیر نظامیان و برای ارسال فوری کمک‌های نجات بخش دریغ نکند.
For the protection of civilians and for the urgent delivery of life-saving aid.
سمت‌های خاورمیانه‌ای این سیاستمدار هلندی باعث شده تا تصاویر متعددی از دیدارهای او با مقام‌های سوری و همچنین حزب الله لبنان منتشر شود. او همچنین در مقام وزیر خارجه هلند چندین بار با حسن روحانی، جواد ظریف و علی اکبر ولایتی در تهران ملاقات کرده است. مجموعه پیشینه خانم کاگ باعث شده تا مقام‌های اسرائیلی اصلاً از این انتصاب راضی و خرسند نباشند. پایگاه خبری جویش نیوز سیندیکیت هم در گزارشی ضمن تأکید بر اینکه کاگ از تروریست‌های حماس حمایت می‌کند، به نقل از وزارت خارجه اسرائیل نوشته که احتمال دارد این دستگاه دولتی در صورت صلاح دید از اعطای ویزا به برخی از نمایندگان سازمان ملل خودداری کند.
گزارش سعید جعفری را میشنیدید در مورد انتصاب سیگریت کاگ، سیاستمدار 62 ساله هلندی، به عنوان فرستاده جدید ویژه سازمان ملل در امور غزه. و اینکه بانک مرکزی ایران از ایجاد اولین خط اعتباری شبکه بانکی این کشور در روسیه به ارزش 6.5 میلیارد روبل برای واردات کالاهای اساسی از روسیه خبر داد. این خبر به دنبال سفر محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، به مسکو و دیدار او با رئیس کل بانک مرکزی روسیه و دیگر مقام‌های آن کشور منتشر شده است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال 2018 و بازگرداندن تحریم‌های ایران، بار دیگر دسترسی بانک‌های ایرانی به سویفت قطع شده است. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 19 به وقت تهران با همکارانم.